ساعت 23:11 شب صدای رادیو فردا رو میشنوید. اوکراین عملیات ویژه‌ای را که ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین می‌گوید سازمان ملل باید عملیات ارتش اوکراین در شرق این کشور را محکوم کند. رئیس سازمان امنیت عربستان تغییر کرد. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با خلاصه چند خبر و برنامه سقوط. رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز شده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند ارتش اوکراین این عملیات را در شهر استوویانسک در منطقه دونیتسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را در آن اشغال کردند آغاز کرده و نیروهای نیز در پایگاه نظامی در شهر کراماتورسک پیاده شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید سازمان ملل و جامعه جهانی باید عملیات ارتش اوکراین در شرق این کشور را محکوم کنند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه عملیات ارتش اوکراین را مغایر با قانون اساسی این کشور خواند. همزمان جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفت اگرچه عملیات نظامی راه حل ارجح نیست، اما دولت اوکراین ناچار است برای حفظ نظم و امنیت در این کشور اقدام کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم عملیات نظامی دولت اوکراین را مجرمانه خوانده و گفته است که این کشور در آستانه جنگ داخلی است. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند روسیه عمدن اوکراین را به آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت این کشور به درخواست خود از سمتش کنار رفته است. بنابر این گزارش یوسف ادریسی جایگزین بندر بن سلطان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بندر بن سلطان در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه رسما مشکلات جسمی خوانده شده در خارج از کشور به سر می‌برد و مسئولیت او در حمایت از مخالفان بشار اسد در سوریه به شاهزاده بن نایف وزیر کشور سپرده شده بود. بندر بن سلطان به شدت از آمریکا به خاطر عدم مداخله نظامی در سوریه انتقاد کرده بود. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دادگاهی در شهر اسکندریه مصر اعضای اخوان المسلمین را از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی محروم کرد. حکم دادگاه پس از شکایت گروهی از شهروندان مخالف اخوان المسلمین صادر شد. این گروه استدلال کرده بود که اخوان المسلمین به فعالیت‌های تروریستی دست زده است. دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و تظاهرات هواداران او اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرد. دوستان در اینجا به برنامه سقوط گوش میکنیم. بخش سیوم این برنامه کمکارم کیوان حسینی تهیه کرده است. با هم به برنامه سقوط گوش میکنیم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ پیش در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 30، کودتا یا برکناری.
در در قسمت پیشین شنیدیم که در روز 28 مرداد سال 32 محمد مصدق نخست وزیر خبرساز ایران در سالهای ابتدای دهه 30 با حمایت ارتش و معترضین در خیابان از قدرت کنار گذاشته شد و فضل الله زاهدی با حکم شاه نخست وزیر شد. در آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه سقوط تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا این واقعه کودتا بوده یا نه. جدال نفسگیر شاه و مصدق در روز 28 مرداد به پایان رسید. مصدق دستگیر و محاکمه شد. شاه که از کشور گریخته بود به سرعت بازگشت و تاج و تخت بر باد رفته‌اش را پس گرفت. او و هوادارانش تا سال 57 هر سال روز 28 مرداد را جشن گرفتند و در جریان تبلیغات دولتی نام این روز را گذاشتند روز رستاخیز ملی 28 مرداد. و حتی برای بزرگداشتش تمر هم چاپ کردند. در مقابل از همان زمان مخالفان شاه وقایع این روز را کودتا خواندند و مشروعیت قدرت شاه را برای سالیان بسیار زیر سوال بردند. کودتا یا برکناری قانونی؟ این سوال هنوز بحث‌های داغ بسیاری را پدید می‌آورد و مبنای اختلاف نظرهای بیشماری است. عده‌ای کماکان معتقدند که آنچه در این روز رخ داد مطلقاً کودتا نبود. مانند هوشنگ نهاوندی، پژوهشگری که خود زمانی از کارگزاران عالی رتبه دوره قدرت شاه بوده.
من کلمه کودتا رو به کار نبردم و نمیبرم. ماجرا میگم برای اینکه 28 مرداد کودتا به معنای واقعی کلمه نبود. سپهبد زاهدی ارتشی در اختیار نداشت و ارتش مطیع مصدق بود و تا ساعت 4-5 بعد از ظهر 28 مرداد هیچ حرکت جدی از ارتش دیده نشد. یک نوع حرکت عامی بود که عدم عکس العمل از جانب طرفداران مصدق به اصطلاح تشویقش کرد و یک اتفاقی افتاد و این اتفاق رو خب یه عده اسم کودتا بهش گذاشتن. این اول دکتر فاطمی این کار رو شروع کرد. کودتا یک تفسیر و یک توضیح تشریح تعریف خاصی داره که با این ماجرا تطبیق نمی کنه.
و البته میان کسانی که وقایع روز 28 مرداد را کودتا نمی دانند کمتر کسی دیگر حاضر است آن را چنان که سالها در ایران پیش از انقلاب باب بوده قیام ملی بنامد. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق از آن جمله است.
والا من در کتابی که نوشتم نه کودتا به کار بردم نه قیام ملی. من فقط به عنوان 28 مرداد ازش اسم بردم. پادشاه مملکت که علیه خودش کودتا نمیکنه.
استدلال این گروه از پژوهشگران به مبانی قانونی و عرف پادشاهی مشروطه ایران متکی است. آنها میگویند شاه در روز 25 مرداد به واسطه قدرت قانونی خود مصدق را در غیبت مجلس و در دوران فترت از کار برکنار کرد و مصدق از آن روز تا روز 28 مرداد به شکل غیرقانونی قدرت را در دست داشت. اما این استدلال موجب نمی شود که گروه بزرگی از محققین و پژوهشگران وقایع روز 28 مرداد را کودتا نخوانند. یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک اصولا کتاب خود را که به بررسی وقایع این روز اختصاص دارد کودتا نام نهاده. چرا کودتا؟ از خود او بشنویم.
من از واژه کودتا استفاده میکنم چون در نهایت تانک ها به خیابان آمدند و مستقیم به طرف مناطق حساس حرکت کردند و با استفاده از خشونت نخست وزیر را ساقط کردند. دیگر از این بیشتر نمیشد که کودتای نظامی باشد. اختلاف نظر بر سر ابعاد قانونی ماجراست و اینکه آیا بر پایه قانون اساسی شاه این حق را داشت که مصدق را برکنار کند یا نه، که پاسخ به این ابهام هم به تفسیر گروه‌های سیاسی مختلف از قانون اساسی وابسته است.
چنانکه آبراهامیان میگوید مصدقی ها معتقدند شاه بر اساس قانون اساسی مشروطه چنین حقی نداشته و آنچه که به عنوان عرف تا آن زمان اجرا شده و به واسطه آن عرف شاهان مشروطه در دوران فترت نخست وزیران را عزل و نصب میکردند یک پدیده غیرقانونی و ضد انقلاب مشروطه بوده. به گفته این استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، مطالعه قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد که اصولاً این سند محوری با هدف محدود کردن اختیارات شاه نگاشته شده و بر همین اساس تفسیر قانون اساسی به نفع شاه با روح قانون اساسی مشروطه سازگار نیست. این میان مارک گازیروفسکی پژوهشگر صاحبنام وقایع سال 32 معتقد است که بیش از مسئله ابعاد قانونی و فرمان برکناری، زمینه چینی برای سرنگونی مصدق و نقش CIA در تصمیمات کلیدی موجب شده تا استفاده از واژه کودتا جنبه مشروعی پیدا کند.
I think probably it's true that the Shah had the legal right under the Constitution to dismiss.
من فکر می‌کنم که احتمالاً شاه بر اساس قانون اساسی قدرت برکنار کردن مصدق را داشته. عموماً در پادشاهی مشروطه وضعیت چنین است، ولی او این کار را به تنهایی انجام نداد. شاه بعد از اینکه آمریکا او را به سختی تحت فشار گذاشت، مصدق را برکنار کرد. به همین دلیل شاید بتوان این واقعه را یک کودتای شبه قانونی خواند، چون شاه فرمان برکناری مصدق را امضا کرده بود. اما به هر حال امضای فرمان تنها اقدام مهم برای برکناری مصدق نبود. CIA از ماها قبل تا روز کودتا همه کار کرده بود تا مصدق را تضعیف کند و در حقیقت در روز کودتا اصلا شاه در کشور نبود. به نظر من تردیدی نیست که بدون فعالیت CIA کودتا پیروز نمی شد. برای همین اگر کل ماجرا را به امضای فرمان برکناری تقلیل بدهیم، تصویر بزرگتر از اتفاقاتی که رخ داده را نادیده گرفتیم.
و شاید همین وضعیت مبهم و غبارآلود موجب می شود تا برخی پژوهشگران اصولا راه میانه ای را برگزینند. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، در برابر این سوال که آیا در روز 28 مرداد در ایران کودتا رخ داده یا نه، چنین پاسخ می دهد.
اصل ماجرا رو، یعنی عزل مصدق رو، من کار خلاف و غیر قانونی نمی دونم. ولی سازوکار انجامش رو یک شبه کودتا می دونم که به نظر من به اون صورت که با نیروی نظامی در نیمه شب مثلا حکم ابلاغ بشه و به نوعی هم در واقع آماده سازی باشه برای براندازی اگر این حکم پذیرفته نشد، این سازوکار سازوکار کودتاست. بنابراین کودتا به نظر من یک اقدام احتیاطی بود در صورت تمرد و عدم تمکین نخست وزیر معزول.
خب این در مورد 25 مرداد، در مورد 28 مرداد چه؟
به نظر من در مورد وقایع 28 مرداد به طور صریح نمیشه گفت که این کودتا بود یا نبود، چون اصل قضیه بر مبنای حق قانونی شاه انجام شد، ولی دخالت خارجی این رو به یک کودتا خیلی نزدیک میکنه. بنابراین واقعا نمیشه قضاوت کرد که این ماجرا کودتا بود یا نبود.
کودتا یا برکناری، آنچه در 28 مرداد رخ داد، تأثیری بس فراتر از یک انتقال قدرت خبرساز بر سرنوشت ایرانیان گذاشت. از بغض مخالفان شاه تا تلاش مستمر او برای کنترل قدرت سیاسی دولت مردانش، از نفتی که کنترلش باز از دست ایرانیان خارج شد، تا کینه فعالینی که همه چیز را به بیگانگان استعمارگر نسبت می‌دادند، همه اینها تنها سرفصل‌هایی هستند در تاریخ معاصر مردمانی که سال‌ها بعد شاه بجامانده از 28 مرداد را با انقلابی قدرتمند از تخت به زیر کشیدند. در روز 28 مرداد 32 کار نخست وزیری مصدق به پایان رسید، اما ماجرای 28 مرداد هیچگاه تا امروز برای ایرانیان به پایان واقعی نرسید. آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه سقوط را با هم شنیدید. در این 30 قسمت ضمن بررسی شخصیت‌های کلیدی و گروه‌های سیاسی درگیر در وقایع 28 مرداد، آنچه در دوره زمامداری محمد مصدق رخ داد را بررسی کردیم. در فصل دوم سلسله برنامه سقوط در 12 قسمت به تأثیرات 28 مرداد خواهیم پرداخت. همچنین خواهیم شنید که بر سر بازیگران 28 مرداد بعد از این واقعه چه آمد، از اسلامگرایان و روحانیون تا جبهه ملی، محمد مصدق و محمد رضا شاه. همچنین از سرنوشت نفت بعد از 28 مرداد خواهیم گفت و روابط ایران با آمریکا و بریتانیا بعد از این روز را بررسی خواهیم کرد. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد و همچنین رابطه این روز با انقلاب سال 57 از دیگر موضوعاتی هستند که همه در فصل دوم سقوط بررسی خواهند شد. نخستین قسمت فصل دوم سقوط در روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه از رادیو فردا پخش خواهد شد. برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.